با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات قد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث خصال من کن فیه او واحدت من هن کان فی ول عرش الله یوم لا ظل الا ظله. خب، همه می دانیم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن دستور داده به ما که به خود بپردازین، خود رو تزکیه کنید، تذیب کنید از عیوب، از نقصها. همونطوری که انسان اگر دیوار خانش یه نقصی داشته باشه، سقف خانش آبجر کنه یه نقصی داشته باشه، سیمکشی برق منزلش یه نقصی داشته باشه، لوله گازش مثلا نشتی داشته باشه، لوله آبش همچنین، لباسش جایی پاره باشد، باید اینا رو برطرف کند، عیبهاش رو برطرف کند. خداوند کاری که انجام داده بی عیب است. به ما هم امر فرموده کار رو درست انجام بدید. نه تنها درست انجام بدید، سلام علیکم و رحمت الله، بلکه فرموده حتی احسن انجام بدید. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا سرمالکم. اوز اون خدایی که مرگ و زندگی رو خلق کرد تا این که شما عمل کنید، اونم عمل احسن. و زیاد ما در این زمینه هم آیات داریم که دلالت به این اصل میکند، هم روایات متعددی داریم که دلالت میکند که ما باید عمل ما نه تنها حسن باشد، احسن باشد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین و با شخصیت ترین شما، سلام علیکم، در نزد خدا کسی است که تقوایش بهتر باشد. و در این زمینه هم صحبت شده و هم انشالله صحبت خواهد شد. یه قصه ای رو عرض می کنم. وقتی سعد ابن معاذ از دنیا رفته بود، وجود مقدس پیغمبر اکرم جنازه ایشون رو بردن تو قبر رو و خودش دستور داد که خشته ها رو بده این حضرت زیر لب، خشته ها رو در زمین چید زیر لب، این جمله رو تلاوت می کردن، زمزمه می کردن که می دانم به همین زودی اینا خراب می شه، کشداره که میچه. میدانم که به همین زودی خراب میشه و این وضع نمیمانه، اما خداوند دوست دارد کسی که کاری انجام میده زیبا انجام بده، قشنگ انجام بده. آش خانم وقتی ظرفاشو میشوره درست بشوره، غذا درست میکنه بهتر درست کنه، لباس میشوره بهتر بشوره، اساسا رو میچینه بهتر بچینه، یه زینتی، یک نمایی، یه قشنگی به زندگیش، به اساسش، به رخت خوابش بده. این معنای تجمل نیست. تجملات و تشریفات غیره، نظم و انضباط تو زندگی، همه کارهایی که انسان انجام میده زیبا باشه، قشنگ باشه. سبزی پاک میکنه قشنگ پاک کنه، لوبیا نخود و عدس پاک میکنه قشنگ پاک کنه که سنگی چیزی نباشه، جارو میکنه قشنگ جارو کنه، کنار فرشا زیر فرشا همینجور. پس هر عملی رو زیباش انجام بده. ان الله جمیل و یحب الجمال و التجمل. چرا انقدر ما در روایات داریم میخوای بیرون خودت نگاه کن تو آینه، اگر سر و صورت شولیده نباشه شانه بزن تمیز کن، یقه تمیز باشه، لباسات تمیز باشه، نظیرین تو زندگی هر اساسی براش یه جایی تعیین بشه که وقتی انسان در موقع ضرورت میخواست یا در موقعی که مثلا حالا کار زیاد میشه یا برقا میره بدانم اون اساس کجاست. خدا رحمت کن درباره امام محمد نقل میکنن خیلی نظم تو زندگیش بوده، میامده منزل پوراً میگرفته سعی میکرده که مثلا قبا رو در میآورده، عبا رو در میآورده تا میکرده میداشید، قبا رو در میآورده تا میکرده روی عبا میذاشته، عمامه بر میداشته روی قبا میذاشته، جرابا رو در میآورده بغل دست اینا میذاشته که موقع گرفتن هم باز همه سر و جاش باشه. حالا یعنی ها دنبال کتش میگرده، کت بندم کجا گذاشتم، جرما کجا انداختم شما ندیدی، نمیدونم هر اساس چه جایی. این بی نظمیه دیگه، بی نظم. الله الله فی نظم امر کن، اینا همه عیبه. در هر صورت فرمودن که علیکم انفسکم، عیبه های خودتون رو برطرف کنید. امام سباقر علیه السلام از قول پیغمبر نقل می کند که پیغمبر فرمود سه خصلت است که اگر کسی این سه خصلت در او باشه، حتی اگر یکی از این سه خصلت در او باشد، کان فی ظل عرش الله، این در سایه عرش خدا به سر می بره. اون روزی که لا ظل الا ظله، روزی که هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست هرگز، یوم لا ظل الا ظل. اول رجل اعطى الناس من نفسی ما هو سائلهم، انصاف، مروت، چیزی که از مردم توقع میکند همین، اگر خودش از مردم توقع دارد مردم از او توقع داشتن، این رو بده، این رو بده، یعنی خودش رو به جای مردم، مردم رو به جای خودش. و رجل لم یقدم رجل رجلن ولم یؤخر رجلن حتی یعلم ان ذلک لله رزن، هیچ قدمی بر نداره، هیچ گامی بر نداره، هیچ تکلمی نکنه، هیچ نگاهی نکنه، هیچ جمله گوش نده، هیچ قضاوتی نکنه، هیچ رد و قبولی نکند، مگر اینکه اول بداند آیا رضای خدا در این حرف هست یا نه. من اول حرف بزنم بعد ببینم که رضای خدا بوده یا نه، بعدا توبه میکنم. اگر خشم خدا بود توبه میکنم، اگر حمد خدا بود، اگر کار بود رضای خود بود بعد حمد خدا کنم. نه، این بده. من اول باید ببینم این گامی بر میدارم، این راهی میرم، این قضاوتی میکنم، این نگاهی میکنم، خدا وکیلی آیا اول رضای خودش هست یا نه. این خیلی مهمه. به ظاهر یه مطلب خیلی پیش افتاده، یعنی این انسان رو اگر انسان معتقد باشد و مؤمن باشد به این حرف، انسان رو به مقام عصمت میرسونه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بهادینی رو و امام امت رضوان الله تعالی علیه رو. آیت الله بهادینی فرموده بودن امام امت پا جای پای معصوم گذاشته. ببینید پاج رد پای معصوم رفته. این خیلی مهمه. اینه کی داره میگه؟ کسی که خودش فقیه مجتهد صاحب نظره، فقیه عارفه. نمیگه معصوم ها، ببینید اشتباه نشه باز بگم. نه، رد پای معصوم. سلمان چطور آنقدر دقت میکرد؟ هر کدام از ما اگر دیدیم واقعا این حرف، این سخن، این کار، این قضاوت رضای خدا درش نیست، قطع کنیم. اگر رضای خدا درش هست انجام بدیم. خب این لازمش اینه که من بدانم رضای خدا در چیست، غضب خدا در چیست. خب لازمش این است که بس من امر و نهی خدا رو بشناسم، ثواب و گناه رو بشناسم، حلال و حرام بشناسم، بعد تکلیفمو بشناسم، وظیفمو بشناسم. اگر من تکلیفمو نشناسم، خب چی میدانم رضای خدا در چیه، خشم خدا در چیه؟ خب حساب زحمت بکشه. این که مثلا در رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین، رضای خدا در رضای پدر مادر است، غضب خدا در غضب پدر مادر است. خب این مشروط دیگه، این مطلق نیست. حالا اگر پدر مادری به انسان گفتن ما راضی نیستیم تو نماز بخونی، ما راضی نیستیم حرم بری، ما راضی نیستیم به مثلا روزه بگیری، ما راضی نیستیم که فلان ذکر رو بگی، اونجایی که اونا دارن خلاف شرع میگن که من اونجا رضایتون را شرع نیست. اونجا رضای پدر و مادر با رضای خدا همخوانی دارد که امر خدا به امری تعلق گرفته باشه، نهی خدا تعلق گرفته باشه، رضای پدر مادر همراه اون باشه. ولی حالا پدر مادر آمدن من امر دعوت به گناه کردن و اگر نکردی من راضی نیستم. قرآن هم که همین گفته، وقد ربک لا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. خب باید این شاد انسان مسلط باشه. پدر جان، مادر جان، ببینید جای شما حق دارین که برخلاف امر خدا نباشه. چرا مثلا حالا اگر پدر مادر میگن دلیل دارن، میگه نماز جماعت مسجد نرو، نماز تو خانه بخوام، دلیلم دار. هم میگه من تنهایم، من نیاز دارم، یعنی علت داره مثلا چنینه چنینه. ولی اینجا انسان میتونه به نماز جماعت نره. ولی اگه گفت نه نماز نخون، نه با اینجا دیگه حقیقتا نیست، این دیگه حقیقتا نیست. و نظیر اینا بس اون رضای خدا رو ما به دست بیاریم. بعد سوم و رجل لم يعب اخو المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه. سومین مردی زنی در سایه عرش خدا هست، اون مسلمان، اون زن مسلمان، مرد مسلمانی که از برادر و خواهر دینیش عیبی را نگیرد، مگر زمانی که اول عیب خودشو برطرف کنه یا قصد داشته باشه. گاهی انسان همزمان قصد میکنه که معلوم بیم شمارم میگم، خودم هم میگم نگاه این عیب ها، این عیب منم دارم تو هم داری، بیا هر دو ما برطرف کنیم، اشکالی نداره، کار خوبیست. اما این کسا این عیب رو برای خودش بپسنده ولی برای دیگری نپسنده، بگه در من باشه عیب نیست، در تو عیبه، نخیر. چرا؟ حالا مثلا ممکنه شرایط سنی فرق کنه، اون موارد استثناء به جای خودش محفوظ. بعد از حضرت فرمودن فانه لا یفنا منها عیبا الا بدله عیب و کفا بالمرء شغلا شغلا به نفسی عن الناس. برای مرد کفایت می کند که مشغول عیب خودش باشد، اون وقت در صدد عیابی مردم نباشه. گاهی انسان عیب مردم رو میگیره ولی نه برای خدا، برای هوا، برای کوبیدن طرف، برای نقص طرف. یه وقت هسته که نه، انسان قصدش برطرف کردن عیب دیگری است. این زیباست، این خوبه، این زیباست. لذا حالا اینا همه مقدمه بود برای این کراوی نقل می کند تا می رسد به ابی ذر. ابی ذر میگه به رسول خدا عرض کردم که یا رسول الله اوصنی، یا رسول الله من نصیحت کن، خوشا به حال اونهایی که وجدانن طالب نصیحتن، نه تشریف نه تعارفن، نه واقعا دوست دارن نصیحت بشن، احساس میکنه، احساس خلع میکنه، نه واقعا من تشنه نصیحتم. خب ابوذر این حالت داشت، یا رسول الله اوصنی، پیغمبرم فورا گذاشت تو دستش، اوصی که به تقوی الله، از خدا بترس، خلاف قانون خدا نکن، حرام خدا رو مرتکب نشو، واجب خدا رو ترک نکن، پارو امر خدا نگذار، دوری از اونا کن. فنور رأس الامر کله، تقوای الهی اساس و پایه همه کار است. دیگه تقوا معلوم دیگه. خیلی انسانی که مراقب باشه که گناه نکنه، معصیت نکنه تو زندگیش، این مشمول عنایات و الطاف زیاد خدا میشه. من یتق الله یجعل له مخرجا، من یتق الله یجعل له فرقانا، من یتق الله یجعل له من امری یسرا. تقوا سختی های زندگی را آسان میکنه، تقوا راه گریز از سختی ها رو به انسان یاد میده، مخرج است، مخرج است. تقوا به انسان بصیرت میده، فهم انسان رو میبره بالا که تشخیص بده حق از باطل رو، خوبی از بدی رو. تقوا خیلی کارا میکنه، خیلی کارا، انقدر مهم. خوشا به حال اونایی که اهل تقوایان، اهل بصیرتن، اهل معنویتن. من فرمود پس اوصی که به تقوی الله فن رأس الامر کله، گفت پیغمبر این جمله میفرموده و تو سکوت میکرده. ابوذر میگه قلت و زدنی، بیشتر بفرمایید، بیشتر بده. فرمود علیک به تلاوت القرآن ذکر الله کثیرا. نصیحت دوم رو تقاضا کرد، پیغمبر فرمود نصیحت دوم این است که با قرآن مانوس باش، قرآن بخون زیاد، به یاد خدا باش، ذهنتو مشغول یاد خدا و قرآن کن. انسان با مشغول کردن ذهنش به یاد خدا و ذکر خدا دیگه فکر برای گناه نمی کنه، فرصتی برای شیطان نمی مونه که بعد بیاد تو ذهنش بازی کنه، فرصت بانه ابدا. من یعشو عن ذکر رحمان نغیز له شیطان، هر کس از یاد خدا غافل شد شیطان برش مسلط میشد، الله دیگه مجالی برای شیطان نمیذاره. مرتب در خلوت جلوت همه حال خدا رو مد نظر داشته باشه. این قضایای تو بزرگ زندگی بزرگان بخواد نتیجه تقوا، شیخ حسین شیخ مرتضای زاهد بود در تهران، از منبری های مهم و بسیار بزرگوار. یه منبری دیگر هم بود به نام حاج اشمت، این منبری از منبری های مهم به تهران بود، اونم از علمای بزرگ. حاج اشمت مریض میشه، خیلی حالش خراب میشه، مرحوم شیخ مرتضای زاهد با آقا بزرگ مدرسی نامی دو نفری میرن به عیادت جناب حاج اشمت. رفتم اونجا دیدن شون بیهوشه، قش کرد. حاج مرتضی زاهد رو کرد به آقا بزرگ مدرسی، گفت 70 هم باید بخونیم، 35 رو تو بخون، 35 رو هم بخونم تا زودتر خوب بشه. شروع کردم بخوندن حمد این دو بزرگوار، وسطای هم که میخوندن حاج اشمت بلند شد نشست، بلند شد نشست، نشست، گفت الان خواب بودم. خواب نبوده، قش کرد به فکر خواب، گفت الان خواب بودم، پیغمبر رو خواب دیدم، دیدم پیغمبر آمده میگه که حاج اشمت بلند شاش مرتضای زاهد آمده به عیادتت، یه گلابی هم برات آورده، یه گلابی هم آورده. که تو این جمله رو گفت چه مرتضای نگاهی بهش کرد و توسل میکرد و دست تو جیبش که گلابی کرد در رو بهش داد. تو خواب بوده، تو اغما بوده، بیهوشی بوده. این چیه؟ این تقوا چرا میکنه انسان؟ اون خواب او، اونم اون عنایت هاشم مرتضا و اون تأثیر هم اثر هم انفاس قدسی مرده رو زنده میکنه، شقی رو سعید میکنه، سیاه‌بخت رو خوشبخت میکنه، ظلمانی رو نورانی میکنه. مگه دیگه الله مخرج بدنی؟ خوشا به حال اونایی که خیلی قرآن میخونن، در قرآن هم تدبر میکنن، تأمل میکنن، درس میگن از قرآن. ملا خوارج نروان هم خیلی قرآن میخوندن، خیلی قرآن. قلت و زدنی یا رسول الله، بیشتر بفرمایید. فرمود علیکه به طول سمت، کمتر صحبت کن، بیشتر سکوت کن، پرحرفی نکن. قلت و زدنی، فرمود ایاکه و کثرت ذکر، خیلی نخند، خیلی نخند، نگی هیچ نخند، نه هیچ نخندیدنم بده. مومن گاهی به تبسم دلازه، باید بخنده، اصلا سلامت روح انسان در خنده. آره، اصل خنده که باید باشه دیگه. اول کسی که مردم این بخندان خود خداست، یا من هو از حکم عب کن. قرآنم ولی یزرکو قلیلا ولی عب کو کثیرا، کم بخندید و زیاد گریه کنید. گفتم آقا جان بیشتر بفرمایید. فرمود علیکه بوب بالمساکین، و مجانست با فقرا گاهی بشین، با نیازمندان بشین. آره غرورت گرفتی میشه، شاکر میشی، شاکر میشی. زیاد نشستن با اغنیا دلو میمیرونه، انسان ناسپاس میشه، هی قصه زندگی و پولاشونو میخوره، قصه ماشیناشونو میخوره، قصه درآمدشونو میخوره. چنی آقا اونقدر در بوش آنقدر داشت باشه، در روز آنقدر داشت باشه، چرا من آنقدر نداشت باشم؟ قل تو زدنی کتاها بیشتر بفرمایید. فرمود قل الحق و انکان مرن، حق رو بگو به جا و به موقع بگو، اگر سبرخ تو ناگوار باش، اگر چه ترخ باش بگو. قل تو زدنی بیشتر بفرمایید. فرمود در راه خدا وقتی قدم برمیداری مسخرت کردن، زخم زبان زدن، ناراحت نباش، نترس. دینداری متدین بودن، افراد بیدین، افراد پست مسخرت میکنن، اینا چیه؟ چه ریش گذاشتی؟ و چرا با آخوندایی؟ و چرا ای با ولن جلساتی؟ شروع میکنه تمام مقدسات تو زیر سوال آوردن. تو با کرامت نفس بو آقا با مقدسات ما کار نداشته باش. اگر به مقدساتم تو این کنی، نگاه موشک جواب موشک ها، حواست جمع باشه. یعنی اینطور نباشد که به اعتقادات ما حمله کنن و ما تفاوت رد بشیم بریم. بله در بعضی جا از من رو به لغمه، من رو کرام ها، اما فرق داره. این وقت به شخصش ما توی میشه، با بزرگواری رد بشید برید. به شخص انسان پیغمبر به خودش فش میدادن، حضرت ناراحت نمیشد، اما با مقدسات جو شما میستاد. بله امام میفرمود عکس امرن باره کردن، به من توی کردن، چیزی نگید. بابا معظم رهبری میفرمود به من توی کردن، عکس رو باره کردن، شما چیزی نگید. ولی فقط یه ذره توی تلویزیون یه توی به حضرت زهرا شد، امام خروشید، حریات زد، داد زد. و بعد از امام از مقام معظم رهبری سوال کردن نظر شما در مورد فتوای امام چیست راجب سلمان زشتی. رهبر فرمودن تیر از کمان رها شده، داره به هدف میخوره، اجرای دیگه نیست، راه برگشت نداره. چوریه در صورت به جای دیگه به حضرت زهراتون شده بوده. پس انسانی که میخواد مذهبی باشه، دین داشته باشه، خب ممکنه مورد توهین و مسخره دیگران واقع بشه. ما که نباید بین زودی آخه دست از اعتقادات ما برداریم. شما دید وقتی آمدن به پیغمبر گفتن دست از این اعتقادات بر، پول میخواییم بدمینیم، زن میخواییم بدمینیم، حضرت فرمود به خدا عمو جون برو بهشون بگو اگر این دستم دو خورشید دست دیگرم را ما بگذارن، من از دست از اعتقادم بر نمیدارم. ارگز ارگز. گفتم آقا بیشتر بفرمایید. فرمول یحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک. حواس جمع باشه. سلام علیکم و رحمت الله. انسان باید اون چرا که گفتم باز بالاخره از برا خودش نمیپسنده، برا مردمم نپسنده، مگر این که خلاصه آره اول خودش تصویر و کفا بالمرء عیبا ان یکون فیه. بعد فرمودن که برای انسان عیب از این بالاتر دیگه نیست که عیبای مردم شناسایی کنه، قشنگ. ولی ما یجعل عن نفسه، خودش اصلا نسبت به عیب خودش جاهل باشه. و یستیل اون مماخ و فی نفیه، حیا کنه از اون چه که در دیگران انجام میدن، از فعل دیگران حیا کنه، ولی خودش هم عمل انجام بده با کمال بی حیایی. و در بدی مرد همین بس، در بدی هر انسانش که همنشینش اذیت کنه، جلیسش اذیت کنه، چه مرد چه زن با مجالست زن شوهر با همدیگر دو تا برادر دینی همدیگر اذیت کنن، تویی با همدیگر کنن، جسارت کنن، بی‌حرمتی کنن. بعد در پایان هم حضرت فرمود یا ابا ذر لا عقلک تدبیر ولا ورک الکف ولا حسبک حسن الخلق، ابا ذر هیچ عقلی بهتر از تدبر و تعقل و تحمل در کاران نیست، هیچ ورعی بالاتر از دوری از معاصی نیست و هیچ حسب و نسبی بهتر از خوش اخلاقی نیست. خوب عرضم تمام. فردا شب، شب 23 ماه ذوالقعده الحرام، شب زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب حالا چرا باید 23 یا 25 شب زیارتی بزرگوار باشد؟ خب زیاد حرف سخن است. همونطور در تولد حضرت 11 قول است، که تولد حضرت 11 قول است. خب مشهورش 11 ذوالقعده است. شهادت حضرت رضا هم 15 قول است، 15 قول است. مشهورش آخر ماه سفر است. بنابر نقلی فردا شب شهادت حضرت، بنابر نقلی شبیست، بنابر همینطور. بعضی هم گفتن علت زیارتی حضرت 23 یا 25 روز ورود حضرت به این شهر است. بعضی ها گفتن روز ولایت عادی حضرت هست. در هر صورت حالا اصل قضیه هرچی میخواد باشه، انشاءالله امیدوارم که خداوند توفیق ما بده از دور و نزدیک حضرت رو زیارت کنیم و از اخلاق حضرت، از صفات حضرت متنعم بشویم و بهره‌مند بشویم. درست این ایام برابر است با این ایامی که دیگه میدونید حجاج دارن میرن، همه شنیدید اغنیا مکر وند و فقرا سوی تو آید، جان به قربان تو مولا که حج فقرایی. موقع خروج است منزل زن و فرزندش رو جمع کرد، فرمود بیاید بر من غریب گریه کنید. گفتن آقا گریه کردن دنبال مسافر میمند نداره. فرمود بله، مسافری که امید برگشتن رو داشته باشه. من که میدانم دیگه بر نمیگردم. میگن جواد الائمه تا مکه امرای آقا بود، آقا تا مکه رفتم بعد آمد به سمت ایران، اما امام جواد نشسته بودن از دور داشتن طواف بابا رو نگاه میکردن. یه وقت دیدن جواد و لمزد زیر گریه، لا اله الا الله. امام رضا رفت بغل زد، عزیز بابا برای چی گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم، میبینم تو داری طواف میکنی، اما طواف تو طواف وداست، یه طوری با خانه کعبه وداع میکنی که گویا دیگه بر نمیگردی، دم آخر به هر جانب نظر داشت، امید دیدن روی پسر داشت. کجایی ای تقی آرام جانم، سرور سینه نور دیدگانم، بیا بابا بیا بابا که وقت انتظار است، دو چشمانم رهت در انتظار است، نسأل که بند او بسم کل عظیم اعظم یا الله یا یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامر، مریضامون مرضامون شفا عنایت بفرما، رهبر انقلاب تأیید بفرما، اموات این جمن آسی ببخش و بیامر، در گذشتگان از این بیت شریف غریق رحمتت بفرما، مشکلات مردم گرانی تورم اینا را برطرف بفرما، خدایا امریکا، داعش، وهابیون، هر کسی که علیه ملت ما، دین ما، انقلاب ما، رهبر ما، ملت ما فکر بد میکنه، خدایا ذلیل و خوار و زبونش بگردن و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسرزم. یه حمد شفاهم بعد بخونیم، من قول دادم. بله بفرم.